پرژن BMS تقدیم می کند.
واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند. شعله، مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آیین بهائی. فصل پنجم، آشنایی با خانم مارتا رود، مبلغ خستگی ناپذیر بهائی. این برنامه قسمت نهم از فصل پنجم.
من مارتا لوئیز روت هستم. در سال 1872 میلادی در آمریکا متولد شدم. از کودکی علاقه به نویسندگی داشتم. به همین جهت در رشته ادبیات فارغ التحصیل شدم و به خبرنگاری رو آوردم. مصاحبه با شخصیت‌های مختلف جامعه رو دوست داشتم. به خصوص بزرگان و اهل قدرت. وقتی به آیین بهائی مؤمن شدم، نوشتن مقالات در روزنامه‌ها رو پیرامون آیین بهائی شروع کردم و با استقبال عده‌ای زیاد مواجه شدم که تعدادی هم به این آیین ایمان آوردن. اما آیا همه مردم به مقالات من دسترسی داشتن؟ به همین جهت سفرهای زیادی به نقاط مختلف آمریکا کردم و آیین جدید رو برای مردم معرفی کردم. ولی نباید فراموش کرد که مردم سایر کشورها و قاره‌های دنیا هم باید از ظهور بهاءالله آگاه بشن. بنابراین سفرهای زیادی به نقاط مختلف دنیا کردم و دور دنیا رو یک دور زدم و حالا در دور دوم هستم. سفر به ایران و ملاقات با بهائیان این کشور مقدس انرژی فوق‌العاده‌ای به من داد که هیچ مانعی نتونه منو از انجام وظیفم محروم کنه. حتی بیماری سرطانم که سالهاست داره با من زندگی میکنه. حال بشنوید ادامه شرح احوال منو.
خیلی خوش آمدید خانم مارتا رود به هندوستان. شنیدم سفر ایران براتون هیجان انگیز بوده.
آره خیلی. ملاقات و دیدن روی بهائیان ایران به من قدرت فوق‌العاده روحی و معنوی میداد. البته شرایط سختی که دوستان ایران داشتن ناراحت کننده و راستشو بخواین کمی ترسناک بود. اعتراف میکنم که بعضی وقتا که میشنیدم ممکنه شورشی به راه بیفته و به بهانه حضور من تو ایران جون عده‌ای به خطر بیفته میترسیدم. بعدشم از این ترس خجالت میکشیدم.
چرا خجالت؟ این طبیعیه.
ولی من ترسی تو چهره هیچ کدومشون، چه مرد چه زن چه بچه، نمیدیدم.
چون اونا در بحران زندگی میکنن، عادت کردن. خب برنامه‌تون چیه؟
میخوام برم زندانی که مهاتما گاندی توش محبوسه.
که چی بشه؟
میخوام با ایشون مصاحبه کنم. شخصیت بزرگیه. گرچه انقلابیه ولی صلح طلبه. میخواد کارشو از طریق مسالمت پیش ببره.
بله، گاندی مرد بزرگیه. خیلی خوب میشه که از آیین بهائی اطلاعاتی به دست بیاره. الان اتفاقی که واسه بهائیای هند افتاده خیلی شبیه خواسته های گاندیه. واسه ما بهائی فرقی نمی کنه کی اهل کجا باشه. همه ی مردم جهان اعضای یک خانواده ایم. چرا دشمنی؟ چرا باید از هم دیگه سوء استفاده بکنیم؟ اینجا سرزمین ماست و ما باید به حق و حقوق خودمون برسیم، بعد در کنار سایر مردم جهان در انس و الفت زندگی کنیم. خانم مارتا رود، قرار من راهنمای شما تو هندوستان باشم. کی بریم زندان پونا پیش گاندی؟
هر چه زودتر. زندان گاندی تو پوناست؟
نزدیکشه.
من آمادم. حتی اگه خواسته باشید امروز حرکت کنیم.
به این زودی؟ یک کم استراحت کنین تا بتونین گرما و سختی راه رو تحمل کنین.
استراحت من حرکته.
من میدونم شما مریض هستین. باید قوی باشین که بتونین سفر کنین. با به هر حال تا یکی دو روز دیگه وسیله‌ای برای سفر میگیرم.
پس فعلا توی همین شهر با مردم ملاقات میکنم.
هر طور مایلی. عجیبه که نتونستین با گاندی ملاقات کنیم.
اصلا فکر نمی کردم تا این حد اوضاع رو براش سخت کرده باشم. ولی با دوست صمیمیش که تو حبس بود ملاقات کردم. امیدوارم وقتی هر دو آزاد شدن دوستش صحبتای منو بهش منتقل کنه.
باز خوب شد. دست خالی بر نکشتین. باید زودتر برگردیم تا به قراری که با مهاراجه دارین برسیم.
درسته.
خانم محترم، من آماده شنیدن صحبت‌های شما هستم.
کشور زیبایی دارین.
بله، واقعاً زیباست. جنگل‌ها، رودخانه‌ها، بیابان‌ها، حیوانات گوناگون همه دست به دست هم دادن تا این سرزمین مثل نگین در دنیا بدرخشه.
این تنوع نه تنها در طبیعت هست، بلکه در بین افراد انسانی هم به چشم می‌خوره. از فقرا گرفته تا ثروتمندا با عقاید مختلف.
همین تنوع عقاید باعث بدبختی ما شده. هر روز شاهد جنگ و دعوای یک گروه با گروه دیگه هستیم.
شما نقشی تو این دعواها ندارین؟ اگه کسی با عقیده شما مخالفت بکنه دستور تنبیهشو نمیدین؟
نه، من اصلا از این نوع تعصبات خوشم نمیاد.
اتفاقا علت این که من از بین این همه مهاراجه تو هند شما رو انتخاب کردم که باهاش گفتگو کنم همین صفت ارزشمندتونه که آدم متعصبی نیستین.
خیلی ها به من بی غیرت میگن، ولی به نظر من همه انسان ها رو دوست داشتن غیرته.
یعنی شما طبقه نجس ها رو هم دوست دارین؟
ارتباطی باهاشون ندارم که ببینم دوستشون دارم یا نه.
اگر پسرتون... شما پسر دارین؟
بله، 5 تا.
اگه یکی از پسراتون یه روز بیاد و به شما بگه عاشق یه دختری شده که خیلی زیباست و مثلا صدای خوبی هم داره، خیلی هم باهوش و با درایته، میخوام باهاش ازدواج کنم، اولین جمله‌ای که میگین چیه؟
باید باهاش آشنا بشیم.
بعد اگه پسرتون بگه خانوادش از ما دعوت کردن که بریم دیدنشون، چی میگین؟
با اشتیاق دعوتشون رو قبول میکنیم.
بعد ممکنه پسرتون بگه پدر اونا نمیدونن که من پسر یک مهاراجه هستم. اشکالی نداره؟
منظورتونو واضح‌تر بگید خانم.
ممکنه پسرتون بگه این دختر از طبقه نجس هاست. اون وقت شما چی میگین؟
من بچه هامو طوری تربیت نکردم که تمایلی به زندگی با نجس ها داشته باشن.
ولی شما گفتین آدم متعصبی نیستین.
سوال شما بیمورده. تعصب یعنی چی؟ من تعصب عقیدتی ندارم. هر کس میتونه هر عقیده‌ای که دلش بخواد داشته باشه.
خب این فرهنگ طبقات هم یک عقیده است. شما فرهنگ طبقات رو قبول ندارین یا دارین؟
واضح‌تر بگید.
اگه یک نفر بیاد و بگه این طرز تفکر که جامعه رو به طبقات مختلف تقسیم کنیم، یه عده مثل مهاراجه ها در طبقات بالا باشن، یه عده هم از فقرا که نجس بهشون گفته میشه در پایین ترین طبقه، کار درستی نیست، عقیده اشتباهه، چه میکنید؟ آیا حق و حقوقی که واسه خودتون و فرزنداتون در نظر میگیرین با حق و حقوق نجس ها برابره؟
راستش هیچ وقت به این مسئله فکر نکرده بودم، ولی صادقانه بگم در عمل هیچ وقت حق و حقوق خودمونو با نجس ها یکی ندونستیم. این رو در نهایت صداقت میگم.
ولی این واضحه که همه انسانیم، همه مخلوق خداوند هستیم. این تفاوت ها رو ما خودمون به وجود آوردیم. در اصل همه برابریم.
حرف جدیدی میزنین خانم. تو مملکت شما اختلاف طبقاتی نیست؟ مطمئنن هست.
بله هست، همه جا هست. ولی اصل اینه که درست نیست. چه اشکالی داره کارگری که به قصر شما اومده تا آشغالا رو جمع کنه وقتی موقع ناهار شد ازش دعوت کنید بیاد سر میز غذاتون بشینه و با هم غذا بخورین، بگید و بخندین و از مصاحبت هم لذت ببرین.
او تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده.
زمانی سرزمین شما ترقی خواهد کرد که وحدت و یگانگی بین همه افراد جامعه برقرار بشه، حقوق همه مساوی باشه، زن و مرد مساوی باشن، پایین ترین طبقه با بالاترین طبقه مساوی باشن، شرایط تحصیل همه بچه ها مساوی باشه، شرایط درمان برای همه مساوی باشه.
همچین چیزی اتفاق نمیفته.
چرا؟ میفته جناب مهاراجه. اگه به شما بگن تو نزدیکی خونتون یک لجنزار متعفن هست و زیرش یک گنج بزرگ، چه کار میکنین؟
خب معلومه، در سه وقت میرم سراغش.
کاری هم به آلودگی لجنزار ندارین؟
نه.
جمعیت فقرا تو هند کم نیست، در بین بچه هاشون بچه های نابغه و باهوش زیاده. اینا گنجن. این گنج با ارزشتر از طلا و جواهریه که شما حاضرین به خاطرش برین تو لجنهای آلوده و کثیف.
هیچ وقت اینطور فکر نکرده بودم.
پس میشه به دنیا به یک شکل دیگه هم نگاه کرد.
درسته.
هندوستان فرهنگ درخشانی داره که متاسفانه اهل قدرت به مرور تغییرات زیادی توش دادن.
شاید اینطور باشه که شما میگید.
بعد از گذر از شهرهای حیدرآباد، بمبئی، سورات، کراچی، لاهور، دهلی، لکنو، پانتا، ولپور و کلکته و گفتگو با همه طبقات از مردم، از مهاراجه ها گرفته تا کسبه ساده، از مسلمانان تا عارفان هندو به سفرم ادامه دادم. بسیاری از تلاش های من جهت برگزاری جلسات سخنرانی در دانشگاه ها با مقاومت مخالفین خونسا شد، ولی بالاخره چند جلسه سخنرانی برگزار شد. اما در میان هیاهو و آشوب هر روز معترضین پایین پنجره محل اقامتم تجمع می کردند. افسوس که نتوانستم به مردم هند آنطوری که شایسته بود خدمت کنم و خبر ظهور بهاءالله را به گوششان برسانم.
چه خوب شد که تو رو تو شانگهای دیدم. خیلی نگرانت بودم. خدا رو شکر که حالت خوبه.
عزیزم اگنس، اینقدر نگران جسم من نباش. باید نگران وقت بود که به سرعت میگذره. الان دیگه سال 1930 داره تموم میشه. نزدیک 60 سالمه. با این مریضی که دارم معلوم نیست چقدر دیگه زنده میمونم. من تا حالا تقریبا 2 دور کره زمین رو دور زدم. ولی خیلی جاها نرفتم. میبینی که مردم بعضی از کشورها خیلی مشتاق شنیدن تعالیم بهایی هستن. نباید محرومشون کرد. از هند تا شانگهای در شهرهای مختلفی توقف کردم و ملاقاتم با مردم ثمر بخش بود. میخوام برم ژاپن. تو سفر قبلی این مردم خیلی دقیق و کنجکاوانه به صحبتهای من گوش میدادن و سوال میکردن.
سوال کردن نشونه توجه شنونده است. الان بهایی ژاپن کنفرانس ها و جلسات زیادی برای علاقه‌مندان تشکیل میدن. اگه قصد رفتن به ژاپن رو داری، منم باهات میام.
عالیه. فردا حرکت میکنیم.
او تو اصلا معنی خستگی رو نمیفهمی.
خستگی؟ خستگی؟ کتاب لغت رو بیار ببینم یعنی چی؟ دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که میبینم 2000 نفر برای آشنایی با آیین بهایی اینجا جمع شدین. از شما عالی جناب هم تشکر میکنم که شرایط تشکیل جلسه بزرگ رو فراهم کردین. میخوام براتون بگم که پیروان همه ادیان منتظر ظهور یک ناجی هستن که بیاد صلح و دوستی رو بین ملل برقرار کنه. بهاءالله همون کسی است که همه منتظرش هستیم. تعالیم بهاءالله جهان ما رو به سمت الفت و اتحاد نوع بشر هدایت میکنه. هدف بهاءالله ایجاد وحدت عالم انسانیه. او میگه برای رسیدن به وحدت و الفت بین بشر، فکر جنگ رو باید کنار گذاشت و به فکر صلح بود. برای صلح بین ملت‌ها باید تعصب رو فراموش کرد و به جاش عشق به هم نوع رو رواج داد. بهاءالله میگه ترک انواع تعصبات، چه میهنی، چه دینی، چه سیاسی، چه نژادی و غیره. اگه تعصب خوب باشه و همه مردم به کشورشون، به رنگ و نژادشون، به زبانشون تعصب داشته باشن، هیچ راهی برای الفت بین بشر نمیمونه. همه میخوان خودشون برتر از بقیه باشن. آیین بهایی جامعه انسانی رو مثل یک باغ پر از گلهای متنوع تصور میکنه که باعث زیبایی باغ میشه. من به شما میگم ما مردم جهان اطفال یک خانواده هستیم که شکلهای مختلفی داریم. آیا بچه‌ای که قدش از همه بلندتره حق داره بقیه خواهرها و برادراشو از حقوقشون محروم کنه؟ و همه چیزو واسه خودش بخواد؟ نه، این درست نیست. بنابراین هیچ جامعه‌ای، هیچ نژادی، هیچ دینی حق نداره همه چیزو واسه خودش بخواد و بقیه رو محروم کنه. بقیه شرح احوال من هفته آینده.